حالا سر من نگذرن.
یه کمی ممکنه برای بچه های همسن من یا حتی جوانتر یه کمی عجیبه که عموی آدم رقیب کاری باشه تو بازار، یعنی اونم داشت کار پتو میکرد، شما داشت کار پتو میکردی، شما میخواستین سود بیشتر، ایشون هم طبیعتاً و یه بازار، بالاخره بازار بیدر و پیکر نیست، معلومه دیگه اندازه بازار معلومه، ولی میگید که رفت آمد هم داشتید و تازه هواتون هم داشت.
زن عموی من خاله مادر منم بود، هم زن عموی من بود و محرم بودیم ما رفت آمد داشتیم با عمومون، ولی در حد رقابت فوق‌العاده ما رقیب هم دیگه بودیم، ولی این رقابت باعث شده بود که تمام پتو فروش تهران از دست ما دو تا به عذاب بودن، از بس ما جنس عرض رو میفروختیم.
بازار پایین نگه میداشتیم
و همه کلن ایران میمدن پتوش نه از اصفهان میخریدن و میرفت، یه قانون کلی. ولی یه چیزی که خیلی خیلی مهمه برای جوانا این را بدونن و میتونن این را به عنوان سرمشق زندگیشون قرار بدن،
بله،
یکی از علت پولدار شدن ارزون فروشی،
ارزون فروشی
یکی از علل اصلی پولدار شدن قانع بودن به اون کسب و کاریه که شما میخوای راه بندازی. در هر کسب و کاری اگه شما قانع بودی و ارزون تر از دیگران فروختی شما موفق میشی.
آقای رجالی این نسخه نسخه دهه 30 و 40 و 50 نیست، قرن داره تموم میشه، 1399 چند ماه دیگه وارد قرن جدید میشیم، آیا این نسخه امروز جواب میده؟
امروز بیشتر از اون روز جواب میده. حالا من عرض میکنم خدمت،
بله،
این نسخه را کسی پیچیده که عالمه به غیب بوده. حضرت امیرالمومنین یه رفیق داشتن به نام میثم تمار، بهش گفتن میثم چی کار میکنی؟ گوی چی بیکار. حضرت دو درهم بهش دادن، فرمودن نبیگیر، برو یه سینی بخر، مجمع سینی و خورمام که همه میشنسنده به نسیه میدن، رفت یه سینی خرید و خورما ریختوش و برد فروخ. حضرت رسیدن چند رو بعد بهش گفتن چی کار میکنی میثم؟ گفت خورما میخرم چار درهم، میفروشم 6 درهم. حضرت فرمودن ارخص، سوده ده بیار پایین.
آها،
4 درهم خرید، 5 درهم فروخ، یه سینی شد 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا. حضرت دیدندش یه هفته بعد، گفتن چی کار میکنی میثم؟ گفت که 4 درهم میخرم 5 درهم میفروشم. حضرت فرمودن ارخص، بازم سوده ده بیار پایین. 4 درهم خرید، 4 نیم درهم فروخ، میثم شد ثروتمندترین فرد کوفه در زمان خودش با همین نیم درهم منافع.
شاید خیلی ها آقای رجالی که الان صدای ما رو میشنون بگن که نه، الان شرایط کسب و کار فرق کرده، من یک کسب و کار محدود شروع میکنم، گرون میفروشم، یه سود مقطعی میکنم، میام بیرون.
بزرگترین ضرر رو اون آدم میکنه،
خودش ضرر میکنه
و علاوه بر این که این آدم هیچ وقت پول دار نمیشه، موفق نمیشه.
مقطعی پول در میاد ولی
ممکنه. ببینین یه مثال قدیمی ها داشتن که میزدن و این یه حقیقته توی بیزنس امروز. الان این سلوهه تمام بیزنس های بزرگی دنیا شده توی رقابت. میگفتن 2.5 بهتر از 1.1. یعنی چه؟ یعنی 2 تا 10 شای بهتر از 1 ریالیه. من اگر قرار شد این دستمال کاغذی رو بفروشم با 1 ریال منافع، به من میگن این کارو نکن، بفروش با 10 شای منافع، نصف 1 ریال. ظاهرا خیلی ضرره این نصفی، بله، اون بهتره دیگه،
بله،
ولی نه، در باطنی بهتره. آها، چرا؟ برای این که شما وقتی اینو میفروشی با 1 ریال منافع، با 10% منافع، یه مشتری داری. اگه اینو فروختی با 0.5 ریال منافع، با 5% منافع، 2 تا مشتری پیدا میکنی.
طبیعیه دیگه.
وقتی که تو تونستی توی فروش قوی بشی، توی خرید حرف اول و آخره تو میزنی دیگه. دستمال فروشه به تو نمیگه قیمت کالای من اینه، تو هستی که میری به دستمال فروشه میگوی قیمت خرید من اینه.
رفقا این نسخه رو داره کسی میپیچه که چند ده هست کسب و کار موفق داشته، هم در زمینه تولید موکت، هم در زمینه پتروشیمی، و امروزی که داریم با هم صحبت میکنیم 1399 در واقع هم پتروشیمیاشو گسترش میده، هم الان دو سه تا پتروشیمی در شرف تأسیس امروزا 1399. میخوام بهتون بگم کسی داره این حرفا رو میزنه که به شدت در کسب و کارش موفقه، خدا رو شکر، و این مجموعه بسیار پرتعدادی که کنار ایشون سر این سفره بزرگی که ایشون پهن کردن دارن نون میبرن برای خانوادهشون، این آدم داره این نسخه رو برای شما میپیچه. برنامه نام‌آوران صنعت رو دارید میشوید از رادیو اقتصاد و گفتگو با علی محمد رجالی، کسی که کارهای بزرگی در صنعت تولید موکت و پتروشیمی انجام داد. خب برنامه نام‌آوران صنعت رو میشنوید از رادیو اقتصاد. اومدم دفتر کار آقای علی محمد رجالی، صنعتگر بزرگ، کسی که در اصفهان به دنیا اومد. روال زندگیشو شنیدید دیگه در قسمت قبل، و اینکه ایشون کسب و کارشون رو خیلی زود شروع کردن. در 9 سالگی فروشگاه مدرسه‌شون رو اجاره کردن و تونستن 200 تومان در دهه 30 ایشون درآمد داشته باشن در یک سال تحصیلی از مهر تا خرداد. رسیدیم به جایی که شما در کار پتو داشتید دیگه سود میکردید، سختی زیاد داشت، و دیگه الان یواش یواش میرسیم به زمان پیروزی انقلاب و بعد از انقلاب.
قبل از این که انقلاب بشه، من شده بودم یک تاجر وارد کننده یه نسبتاً بزرگ، برای اینکه ما از روزی 2 برگ سبز داشتیم تا روزی 5 برگ سبز من ترخیص میکردم. هر چیزی که ایران نیاز داشت ما وارد.
در دهه 50 ایران حجم وارداتش به شدت بالا رفت، به دلیل افزایش درآمد ایران از نفت، واردات فوق العاده، و نمیدونم حالا این کلمه بی حساب کتاب رو بگیم، فوق العاده در همه زمینه ها بالا رفته بود. شما چی وارد میکردید؟ پتو؟
همه چیز، نه هم تنها چیز که وارد نمیکردید پتو بود، ولی همه چیز ایران میخواست. ما اون موقع دلار داشتیم و صنعتی هم نبود به اون صورت، خیلی مختصر چند تا صنعت. ما از به قول اصفهانی ها سیاهی زغال تا سفیدی آهک، هر چه هر کشور نیاز داشت ما وارد.
سیاست دولت وقت واردات بود، در همه زمینه بود،
و واردات سود خیلی خیلی بیشتر از تولید داشت و هنوز هم دارد. ولی من توصیه می کنم با توجه به وضعیت فعلی ایران و با توجه به رسالتی که یک انسان دارد و میاد توی این دنیا، سود زیاد زود گذر را رها کنیم کنید و به تولید بپرد. و تا ما یک تولید کننده حقیقی بدون نفت نشویم به هیچ جا نمیرسیم. مقام اعظم رهبری این نکته را اشاره کرده بنده خدا که بودجه را بر مبنای منهای نفت ببندیم.
خب برگردیم به این که شما کار واردات رو انجام میدادید، سود سرشاری هم داشت و هم برای شما هم برای هر کسی که واردات انجام میداد، تا رسید به پیروزی انقلاب اسلامی و بعد از انقلاب دیگه وارداتی در کار نبود، ناگهان عوض شد. من میخوام از زبان کسی اون مقطع رو بشنوم، روایتش رو، که داشت کسب و کار انجام میداد، کسب و کارش هم خوب بود، یه دفعه چه اتفاقی افتاد براتون؟
من از طرف آیت الله خادمی مأمور بودم که به اداره بازرگانی اون زمان، زمانی بعد از انقلاب و زمان جنگ،
وزارت بازرگانی
سری بزنم و نظارت داشته باشم، بیام به آقا گزارش کنم. اون موقع من خودم وارد کننده یه موکت و فرش ماشینی بودم. یه دونه پروفورما داشتم 6,200,000 مارک، اون موقع مارک بود، که من نه از اروپا بیارم. من فکر کردم که ما بیایم و به جای اینکه 6,200,000 مارک بدیم و این کالا رو وارد کنیم، بیام یه واحدی بزنیم با همین پول که تولید کنیم. در سال 61 60 بود این فکر به ذهن من رسید و 61 اجرایی شد. من اومدم تهران خدمت سرپرست وزارت بازرگانی وقت به نام آقای فلسفی، پسر مرحوم آیت الله فلسفی بزرگ،
بله
پسر ایشون سرپرست بود. بین دو تا نماز من رفتم تو وزارت بازرگانی تا میخوام اون ولی عصر اونجا خدمت ایشون رسیدم، گفتم یه هنچ فکر به نظر من رسید، میخوان این کارا شما هم بکنی، ما تو
به جای واردات تولید کنیم،
به جای هر کی پروفور میاره میگه میخوام این چند خیاطی ها 100,000 تا شو بیارم چقدر میشه پولش؟ مثلا 10,000,000 دلار. ما این 10,000,000 دلار رو بهت میدیم، ولی حق این که بری و اینو وارد کنی نداری، بیا برو کارخونه شو.
چی گفت
ایشون؟ گفت فکر بسیار عالیه، بیا بریم بالا. ما رو از نمازخونه برد توی دفتر خودش.
خب همینجا نگه دارین، خیلی سود داشتید شما از واردات، اصلا چه دلیلی داره؟ این فکر از کجا میاد؟ دارید زندگیتونو میکنید دیگه، چه کاریه؟
همین، ببینین یکی از مسائلی که آقای نیکزاد بعض وقتا انسانها را اقنا نمی کند پوله. یکی از من ببینین، من اون موقع وضع واردات خیلی خوب بود، منافعش هم خوب بود، ولی من اقنا نمی شدم، من راحت شب نمی رفتم بخوابم.
حاج آقا یکم شعاری نیست این حرفتون؟
نه اصلا این حرف که من دارم میزنم، من در زمانی دارم این حرف را برای شما میزنم که نه دیگه پول بخوام، نه دیگه انوان
میخوام، هیچی دیگه نمیخوام. آره.
من دارم در این لحظه دارم این حرف را به شما عرض میکنم،
نه جوون ابتدای دهه
چه، نه اون موقع، الان این جوونه که این حرف را من میشنون اکثرا میگن حاجی حالش خوب نی، مثل این که اینشون داره هزیون میگه، ولی بینی و بین الله هزیون نمیگم، دارم یه حقیقت میگم.
یعنی شما در اون سود واردات خودتون بسید؟ حالا درسته، بله کشور انقلاب شده بود، سیاست‌ها تغییر کرده بود، اما شما میتونستید ادامه بدید اون روال
رو. من اگر همون روال رو ادامه میدادم از نظر وضع مالی خیلی خیلی بالاتر از حالا وضع مالی ریالی داشتم، خوب بود، ولی من الان با 2730 تا نیرو شبا راحت میخوابم.
چند نفر؟
2730 نیرو، حدود 12,000 نفر
با اعتصاب خانواده.
با اعتصاب خانوادش
برمیگردیم به سال 1358 یا 9 بود این پیشنهاد رو به سرپس بذارت بازرگان؟
نه فکر کنم 1360 بود.
60؟
بله، حدود جنگ شده بود.
ایشون شما رو بردن دفترشون و
بیا بالا رفتیم نشستیم و مسئله را با هم دیگه دو مرتبه مرور کردیم. از فردا صبح که ما اومدیم تو اداره بازرگانی اصفهان و پیشنهاد کردیم به رئیس بازرگانی وقت اصفهان، یکی بودن آقای اصلانی، من به ایشون پیشنهاد کردم، گفتم با آقای فلسفی ما یه هنچ مذاکره کردیم و ایشون قبول کرده، ما هر کالایی را که بر اون پروفورمش میبرن باید ما مهر امضا میکرده ایشون و میداد تا ثبت سفارش بشه، ما گفتیم برو پروفورمش نالات شدیم. شاید 5-6 ماه طول میکشید تا طرف میرفت و پرفورماش نالاته میورد و از اونجا صنعتی شدن ایران به نظر من استارت.
میرسیم به سال 60 که شما این پیشنهاد دادید، خودتون چه کردید؟
خودمون اومدیم به جای واردات موکت و فرش ماشینی، من اومدم اولین کارخونه موکت نمدی ایران را، نه اولین در ایران، ما دومی بودیم در ایران، یه کارخونه بود که قبل از انقلاب درست شده، ما اومدیم این کارخونه را در 6 استان محروم باید ما میرفتیم اینا تولید میکردیم. یکی از استانهای محروم که باید ما میرفتیم این واحد را میزدیم استان چهارمحال بختیاری بود که ما اومدیم بروجن 20,000 زمین گرفتیم از منابع طبیعی، اولین واحد ها به 1,200,000 متر مربع موکت احداث کرد.
سال 1160
1161 استارت زدیم، 63 اولین بهره برداری شد از اینجا. من فکر میکنم ما 18 تا واحد تولیدی داریم در بروجن، فکر میکنم یا 14 یا 13 14 تاش امضا محمد رضا نعمت زاده پای این چیزا هست.
دوستان حواستون هست دیگه، داریم راجع به سال 1360 صحبت میکنیم که به هر حال وضعیت سیاسی کشور معلومه و وضعیت مناسبی نیست. تازه کشور عراق و رژیم بعث به ایران حمله کرده، بخشی از ایران رو در اختیارش گرفته. میخوام این شرایط رو در نظر بگیرید. یه دفعه علی محمد رجالی تصمیم میگیره یه پیشنهادی بده که آقا واردات رو قطع کنیم، تولید شروع کنیم. دولت هم قبول میکنه. بعد تولید نه در تهران، نه در اصفهان، نه در شهر بزرگ، میره در یه جایی که
محرومه
به تعبیر ایشون، در استان چهارمحال بختیاری، در شهرستان بروجن. بروجن سال 1361 کلنگشو میزنه، 63 بهره برداری میکنه. یکم حیرت انگیزه، یا نمیدونم، یکم شاید اشتباه گفتم، واقعا حیرت انگیزه این کاری که شما انجام دادید.
در هر حال ما روز که رفتیم بروجن، من دنبال این بودم که اون زمین را که به ما میدن قصبی نباشد، مال کسی نباشد، فرستادیم. یه آیت الله زاده بود، نویه استبالحسن مدیسه‌ای در اونجا مستقر بود. رفتیم خدمت ایشون و پرسیدیم که آقا این زمین ها مال کسی نیست، منابع طبیعی واقعیه. ایشون یه نفر فرستادن رفت زمین ها دید و برگشت، گفت هنوز بشر اولیه تو این زمین ها پانه ایزشتی. و زمین را به ما اختصاص دادن. ما رفتیم اونجا یه چاه زدیم دستی.
خب بعد دیگه کار شروع کرد، 63 اولین واحد بهره برداری شد و کار تولید
بهره برداری شد و هر دو سال یک بار ما یک واحد به واحدمون اضافه کردیم. موکت 2 متری کردیم، موکت 4 متری الیاف داشتیم، لازم داشتیم الیاف، رفتیم زدیم واحد تولید الیاف. بعد واحد تولید الیاف بهمون نرسید، رفتیم یه واحد تولید الیاف دیگه زدیم.
هر چی می‌خواستید همونجا خودتون تو اسیس می‌کردید. هر چی می‌خواستید
تو همونجا مستر بچ می‌خواستیم برای رنگین کردن الیافا. رفت یه واحد مستر بچ زدیم، روغن آنتی استاتیک خواستیم برای اینکه جرقه نزنه و الیاف باید نرم بشه.
اون واحد. اولین محصولی که داشت تولید می‌شد، احساستون چی بود؟ وقتی اولین محصول اومد بیرون از خروجی کارخونه، نگاش که کردید حستتون چی بود؟ چون شما وارد میکردید.
خستگی داشت، رفته اومدی شهر کردا، بچه ها میرفتن میمدن،
قد خسته میشدن دیگه به احساس نمیرسید.
ولی واقعا لذتی که تو همون اولین ها رول های اول تا قای اول موکت میمد بیرون، تمام خستگی رفت میشد.
بازخورد مشتری چی بود؟
بازخورد مشتری هم اول مامو که خیلی خوبی تولید نمیشد، بلد نبودیم، تازه وارد بودیم.
همین چون زمینشو نداشتیم.
نه نداشتیم، ولی اینقدر بازار تشنه بود که همونا رو هم می‌خریدم. یواش یواش ما اومدیم بعد از کمیت به کیفیت رسیدگی کردیم. ما الان بزرگترین تولید کننده موکت خاورمیانه است از نظر متراژ. و بهترین موکتی هم که تا حالا میشد یه کارخونه تولیدی داشته باشد، ما تالو تولید کرد.
من اگه کارخونه مثل شما تأسیس میکردم و تولیدات اولیه من قبل بیکیفیت بود که مشتری نمیخواست و پس میزد، رها میکردم.
نه دیگه، بازار تشنه بود. یک دو ما میدانستیم که ما نمیدانیم و دنبال این بودیم که بدانیم.
ما میدانستیم که نمیدانیم، دنبال این بودیم که بدانیم. من سعی میکنم تا پایان عمر اینو فراموش نکنم. نکته مهمی. خب بعد به کجا رسید؟ این آروم آروم روند سعودی داشت. خاطره ای از بروجن دارید الان تو ذهنتون؟ اون موقعی که داشتید تأسیس میکردید، میساختیدش و بعد تولیدو شروع کردید، کسی مزاحم کارتون نشد؟
نه 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 نه، من یه پسر خاله‌ای دارم، داشتم و دارم هنوز الحمدلله رب العالمین، به نام سید مصطفی طباطبایی. تمام این 25 سالی که ایشون میرفت و میمد در بروجن و میرفت و میمد، تمام زحمت این کارخونه جاتی بروجن را ایشون کشید. من در تهران بودم و دنبالی پروفورما، دنبالی واردات ها، آلمان ها، اتریش ها، بیشتر ها، ایتالیا و اینا مشنالات وارد کنن، ایشون هم سالون بزنه ده مشنالات ها مستقر کنه. تا دوتا بچه ها الحمدلله کم بزرگ شدن، بنده زاده من پسر اول، من در سن 17 سالگی رفت بروجن واش آیساد ماشین نصب.
چند تا فرزند دارید آقای؟
دو تا پسر
دارین. متولد چه سالی؟
1350 و 52.
پسراتون 50 و 52 ان. پسرتون در سن
1367 ایشون رفت بروجن، بروجن مستقر شد، همونجا مدرسه میره.
دوست داشت یا شما اجبارش کردید؟
نه خودش علاقه داشت.
مثل اینکه خودتون علاقه داشتید.
بله خودش علاقه داشت. و ایشون رفت بیان کرد، به ماشینالات را نصب کردن و یاد گرفت از آلمانیا که ماشینا چطوری نصب میکنن. و بعدها کم کم شد استاد همونو بهشون یاد میداد چی کار باید بکنه، اشتباهاتش نمیگرفت.
بین حرفاتون گفتید که میرفتید کشور اروپایی و ماشینالات باید وارد میکردید، چیزایی که اینجا نیاز بود. خب این خیلی کار سختیه. شما در طول زمانی که جنگ بود این کار رو انجام میدادید، اونجا موانعتون چی بود؟ موقع
در اون موقع ها ما خیلی مشکل نداشتیم، جنگ بود، ارز کم بود، نفت به 7 دلار رسید، ولی در هر حالتی اگر ارز بود میگرفتیم، نبود صبر میکردیم تا وضع ارز
کارتون انجام میشد،
کارمون انجام میدادیم.
وقتی میرفتید کشورهای صنعتی، مثلا کشور آلمان بالاخره معروفه که کشور توسعه یافته صنعتیه، چی ازش میدیدید که فکر میکردید بعد ایران هم مثلا اون کار انجام بده، یا اگر اینجوری بود خوب بود کشور خودمون مثلا توسعه یافته بشه؟
ما به جای رسید کارمون که در دنیا هرچه بود ما تو صنعت خودمون بروز بود، هرچه صنعت در دنیا بود ماشینالات نه لیسانس ها، ماشینالات، ما در صنعت موکت خودمون بروز بودیم، هنوز هم ما بروزیم. الان بنده به روز صنعت پتروشیمی دنیا هستم، همین الان هر گریدی در دنیا تولید بشه بچه ما اینجا میتونن تولید.
به نظرم خیلی من باید بهش افتخار بکنیم دیگه، این نکته ای که میگید
ثقیله ولی باور.
آره برای من خیلی ثقیله، شاید یه سری از شنونده هم باورش براشون مشکل باشه، ولی خیلی باعث خوشحالیه این نکته ای که میفرمایید. دوستان من فقط یه نکته رو بگم که من در دفتر کار آقای علی محمد رجالی پیشکسوت صنعت نشستم و دارم با ایشون گفتگو میکنم. از کودکی تا به امروز، از سال 63 که بهره برداری از اولین واحد کارخونه تولید موکت رو آغاز کردم و امروز یکی از بزرگترین ها هستند در عرصه تولید موکت، و همونطور که خودشون گفتن ما میتونیم ادعا بکنیم که در این صنعت خاص با دنیا تقریبا داریم
برابری
میکنیم. اون تکنولوژی که در ایران داره استفاده میشه و اون چه که شما انجام دادید بالاخره مجموعه ای از تجربیات بوده، همونطور که فرمودید هیچ پیش زمینه ای نداشت، قبلا وارد کننده بودید، حالا رسیدید به تولید و میدونستید که نمیدونید، شروع کردید به یاد گرفتن. مجموعه این دانسته ها رو امروز آیا این تبدیل به دانش شده؟ چون یکی از نقطه ضعف های ما ایرانی ها که دانسته هامون رو تبدیل به دانشی نمی کنیم که در دسترس همه باشه.
بله، عرضم به حضور مبارکتون، ما شاید جزء اولین واحدایی بودیم که 3% درآمد موکت رو من تخصیص دادم سالیانه برای آرندی، تحقیق و توسعه.
بله،
و در اون موقع این حرف اصلا توی ایران خیلی مشتری و خریدار نداشت.
امروز هم کمتر مشتری داره،
حالا اشتباه میکنم. هرچه هست از آرندیه، اگر واحدی آرندی داشته باشه صادرات داشته باشه ماندگار میشه، اگر یه واحدی آرندی نداشته باشه صادرات هم نداشته باشه حتما یه روز از بین میره.
تحقیق و توسعه،
تحقیق و توسعه.
درود بر شما آقای علی محمد رجالی عزیز. ما باید گفتگومون رو، بخش اول در واقع قسمت اول گفتگومون رو اینجا به پایان برسونیم. ما از کودکی آقای علی محمد رجالی شروع کردیم، از کارهای مختلف که انجام دادن، تجربیاتی که کسب کردن در زمینه کسب و کار و قواعد بازار رو فرا گرفتن وارد صنعت شدن. بعد از اینکه در زمینه توزیع پتو، توزیع و فروش پتو سری تجربه داشتن، سالهای طولانی یه مدتی واردات انجام دادن، اما یه جایی گفتن آقا واردات سودش زیاده اما کشور باید تولید بکنه، من خودم شروع میکنم، خودم که دارم این پیشنهاد میدم، خودم به وسع خودم شروع میکنم موکت تولید میکنم، و شروع کرد به تولید موکت با هزار مصائب و گرفتاری که داشت اما موفق شد و موکت با کیفیتی تونست تولید بکنه و کسب و کار عظیمی به راه افتاد، صنعت قابل توجهی که افراد بسیاری هم از کارمند، کارگر، متخصص در این صنعت و در مجموعشون دارن کار میکنن. ما هفته آینده، پنجشنبه هفته آینده، به بخش دیگری از فعالیت ایشون خواهیم پرداخت. در میان سالی یه دفعه ایشون تغییر رویه دادن، رفتن سمت پتروشیمی و این به نظرم یه خورده عجیبه. قصهش رو هفته آینده حتما خواهیم شنید، حتما اونم شیرین خواهد بود و پر از فراز و نشیب. متشکرم که برنامه نوآوران صنعت رو از رادیو اقتصاد پیگیری میکنید. هر هفته پنج شنبه ها ساعت 18 و تکرارش البته جمعه هاست همین ساعت، رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درونزای ایران. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه، بهترین ها براتون اتفاق بیفته. یادتون نره پنج شنبه هفته دیگه ساعت 18 منتظرتون. خداحافظ.
ساعت به وقت پخش رادیو اقتصاد 18:56 دقیقه است. ممنونیم از همراهیتون و امیدواریم که در کنار خانواده با رعایت پروتکل‌های بهداشتی لحظه‌های آرامی را سپری بکنید و پایان هفته بسیار خوشایندی پیش روی یکایک شما باشه. سی هزار سی و شش سی و هفت و بیست و دو شست و پنج بیست و پنج بیست و پنج دو پل ارتباطی رادیو اقتصاد و شما شنونده های نازنین. امیدوارم که صدای گرمتون رو به ما هدیه بدین و همینطور پیام های پرمهر و محبتتون رو هم به زودی زود ببینیم و انشاءالله بخونیم در فواصل برنامه از این پیام های زیبایی که شما عزیزان دارید. 162 هم شماره روابط عمومی سازمانه که اگر نقطه نظری دارید در خصوص برنامه های رادیو اقتصاد میتونید با همکاران نازنینمون در روابط عمومی سازمان با شماره 162 در میون بگذارید. با ما باشید. اینجا رادیو اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز شنونده این رادیو هستید. همچنان ما را همراهی بفرمایید.
خبر.
کلاهبرداری با عنوان وام‌های کم بهره در فضای مجازی. آگهی‌های جعلی دریافت وام‌های کم بهره در فضای مجازی ترفند کلاهبرداران سایبری است. با این آگهی‌ها و تبلیغات اعتماد نکنید، چرا که بیشتر اینها کذب است. سرهنگ مصطفی نوروزی اعلام کرد در بررسی پرونده‌های تشکیل شده در پلیس فتا مشاهده می‌شود افراد کلاهبردار با انتشار آگهی‌های جعلی واگذاری وام بدون بهره یا تسهیلات بانکی با سود کم با کلاهبرداران از هموطنان